ساعت 6 عصر ایران، بنیامین صدر هستم در 15 دقیقه پیش رو همراه شما با مجموعه ای از خبرها و گزارش ها. گروهی از نیروهای سپاه پاسداران از سوریه خارج شدند. درخواست اعضای کنگره آمریکا برای اجرای قوی‌تر تحریم‌های نفتی علیه جمهوری اسلامی. روسیه بار دیگر بازداشت روزنامه‌نگار رادیو اروپای آزاد را تمدید کرد. وقت شما بخیر شنوندگان گرامی. به دنبال افزایش حمله‌های اسرائیل به نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی در سوریه، سپاه پاسداران تعدادی از اعضای ارشدش را از این کشور خارج کرده. آنگونه که خبرگزاری رویترز گزارش کرده، این موضوع به نقل از 5 منبع مطلع تهیه شده است. در طول 2 ماه گذشته چندین عضو ارشد سپاه پاسداران به دلیل حمله‌های منتسب به اسرائیل کشته شدند، از جمله رضی موسوی، یکی از مهمترین دستیاران و مشاوران قاسم سلیمانی، فرمانده پیشین نیروی قدس سپاه پاسداران. به گفته منابع خبرگزاری رویترز، تهران تردید دارد که درز اطلاعات از نیروهای امنیتی سوریه منجر به کشته شدن نیروهای سپاه پاسداران شده باشد و این نگرانی را با مقام‌های سوری در میان گذاشته. تهران سوریه را بخشی از عمق دفاع استراتژیک خود می‌داند و جمهوری اسلامی علاقه‌ای به ترک کامل این کشور نشان نمی‌دهد. گروهی از اعضای کنگره ایالات متحده از هر دو حزب جمهوری خواه و دموکرات خواستار اجرای قوی‌تر تحریم‌های نفتی علیه جمهوری اسلامی شدند. یک گروه متشکل از 62 نماینده مجلس نمایندگان آمریکا و همزمان گروهی دیگر متشکل از 18 سناتور با فرستادن نامه‌ای به جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده این درخواست را طرح کردند. این نمایندگان و سناتورها استدلال کردند که در 4 ماهی که از حمله گروه افراطی حماس به جنوب اسرائیل می‌گذرد، فعالیت گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی در سراسر خاورمیانه افزایش پیدا کرده و بر همین اساس از دولت آمریکا خواستند حلقه تحریم‌های نفتی علیه حکومت ایران را تنگ‌تر کند. حماس از سوی اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا سازمانی تروریستی شناخته می‌شود. در نامه 62 نماینده یاد شده آمده به دلیل افزایش حمله‌های نیروهای نیابتی تحت حمایت حکومت ایران به نیروهای آمریکایی در خاورمیانه، دولت بایدن باید کوچکترین مدارا را با صادرات پرسود نفت ایران کنار بگذارد. 18 سناتور هم مشخصاً از دولت بایدن خواستند تا تحریم‌های بیشتری را علیه کشتی‌های حامل نفت ایران و همچنین بنادر و پالایشگاه‌هایی که این نفت را فراوری می‌کنند اعمال کند. اما یک دادگاه در شهر کازان روسیه دوره بازداشت آلسو کرمشوا، روزنامه‌نگار دو تابعیتی را تا 5 آوریل 17 فروردین ماه 1403 خورشیدی تمدید کرد. این روزنامه‌نگار که علاوه بر شهروندی روسیه تابعیت آمریکایی هم دارد، از خبرنگاران رادیو اروپای آزاد است و 4 ماه پیش بازداشت شد و با خطر صدور حکم 15 سال زندان مواجه است. مقام‌های روسیه 8 ماه پیش و هنگام سفر او به روسیه برای دیدار با خانواده‌اش، هر دو پاسپورت او را ضبط کردند و 4 ماه بعد، در حالی که در انتظار پس گرفتن مدارکش برای خروج از روسیه بود، به اتهام ثبت نکردن نامش به عنوان عامل بیگانه و تخطی از قوانین سانسور بازداشت شد. خانم کرمشوا پس از بازداشت به نشر اکاذیب و اطلاعات نادرست درباره حمله نظامی روسیه به اوکراین هم متهم شده است. اتهام مربوط به عامل بیگانه می تواند منجر به صدور حکم 5 سال زندان شود و محکومان بر اساس قانون نشر اکاذیب درباره ارتش هم ممکن است به 15 سال حبس محکوم شوند. وکلا و خانواده خانم کرمشوا همه اتهام ها علیه او را رد می کنند. این روزنامه نگار به همراه همسرش مقیم پراگ، پایتخت جمهوری چک است. اما مدیران چند شبکه اجتماعی معروف از جمله فیسبوک، تیک تاک و توییتر در نشستی در مجلس سنای آمریکا به اتهام‌های طرح شده از سوی قانونگذاران آمریکایی پاسخ دادند. این شبکه‌ها متهم هستند که برای ایجاد فضای امن برای کاربران آسیب‌پذیر به ویژه کودکان اقدام‌های کافی را انجام ندادند، قصوری که به باور منتقدان در بسیاری موارد فاجعه آمیز هم بوده است. هومن عسکری گزارش می‌دهد.
مارک زاکربرگ، مدیر شرکت متا که شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و اینستاگرام و نرم‌افزار پیام‌رسان واتساپ بخشی از امپراتوری آن است، روزهای سختی را در پیش رو دارد. آقای زاکربرگ که در ساعات گذشته ویدیوی عذرخواهیش در جلسه ای با سناتورهای خشمگین آمریکایی خبرساز شده، به دلیل فضای ناامن دنیای مجازی تحت رهبریش آماج انتقاد قرار گرفته. او در جلسه سنا مجبور شد رو به حاضرانی بایستد که تصاویری در دست داشتند که به گفته آنها کودکانشان بودند که قربانی شبکه‌های اجتماعی شدند. بعضی خودکشی کردند، برخی مورد آزار جنسی قرار گرفتند و تعدادی هم به مواد مخدر آلوده شدند. آقای زاکربرگ در جلسه سنای آمریکا به نشانه عذرخواهی رو به این افراد ایستاد و گفت هیچ کس نباید آنچه آنها با آن مواجه شدند را تجربه کند. در جلسه جنجالی سنای آمریکا در روز 11 بهمن ماه، علاوه بر مارک زاکربرگ، تنی چند از مدیران ارشد دیگر شبکه‌های اجتماعی هم حضور داشتند. مدیران تیک تاک، ایکس و اسنپ چت از جمله کسانی بودند که در مقابل سناتورهای آمریکایی و شماری از خانواده‌های کودکان قربانی در این شبکه‌ها حاضر شدند. تنها در مورد مارک زاکربرگ این هشتمین باری بود که قانونگذاران آمریکایی این مدیر 39 ساله را برای پاسخگویی احضار کرده بودند. آنها میگویند غول‌های دنیای شبکه‌های اجتماعی برای برقراری امنیت در این فضا به اندازه کافی سرمایه گذاری نکردند و آنچه تا کنون انجام داده اند بیشتر برای کسب درآمدهای نجومی بوده تا ایجاد فضای امن برای کاربران، و بیشتر نگرانی ها مربوط به آسیب پذیرترین اعضای این دنیای سایبری بوده، یعنی کودکان. در سالهای اخیر بارها روایت هایی از کودکان و نوجوانانی منتشر شده که یا قربانی سوء استفاده کنندگان جنسی قرار گرفتند یا آلوده به مواد مخدر شده اند، مورد آزار و اذیت قرار گرفتند و یا تحت تأثیر حلقه های آلوده در این شبکه ها خودکشی کردند. گزارش هایی هم درباره قاچاق انسان و بهره کشی جنسی منتشر شده که به کمک فضای ایجاد شده از طریق شبکه های اجتماعی صورت گرفته. اینکه تبهکارانی با استفاده از فضای آزاد این شبکه ها قربانیان خود را فریفتند، چنان که در جلسه اخیر سنا کار به جایی رسید که سناتور مارشا بلکبرن از ایالت تنسی خطاب به مارک زاکربرگ مدیر متا را متهم کرد که به نظر می رسد تلاش می کند به گفته این سناتور عنوان سایت برتر قاچاق جنسی آمریکا را کسب کند.
مستر زاکربرگ، it appears that you're trying to be the premier sex trafficking site.
آقای زاکربرگ البته در پاسخ چنین اتهامی را مضحک خواند. ارزش شرکت متا همینک بیش از 1 تریلیون دلار برآورد شده است. یکی از انتقادها علیه متا و دیگر شرکت‌ها این است که با چنان ثروتی باید بسیار بیشتر از آنچه تاکنون انجام داده اند برای برقراری امنیت در شبکه‌های مجازی خود عمل کنند. بهبود فناوری‌های نظارتی از جمله این راهکارهاست و شاید مهمتر از آن استخدام شمار بیشتری نیروی ناظر محتوای قابل اطمینان، کسانی که وظیفه‌شان حذف محتوای خطرناک و مضر در شبکه‌های اجتماعی و اطمینان از اخراج سوء استفاده‌گران از این فضاست. متا اعلام کرده که همینک حدود 40,000 ناظر محتوا در استخدام دارد. تیک تاک هم گفته مشابه همین تعداد را به کار گمارده. باقی شبکه‌ها و پیام‌رسان‌ها هم کمابیش آمارهایی اعلام کردند. اما به باور منتقدان این مجموعه‌ها، برای امن کردن فضای شبکه‌های اجتماعی و حفظ کاربران آسیب پذیر بسیار بیشتر از اینها باید وقت، سرمایه و انرژی صرف شود.
بله، گزارشی بود درباره شبکه‌های اجتماعی و مدیرانشون که روز گذشته در جلسه سنای آمریکا حضور پیدا کردند مدیران شرکت‌های فیسبوک، تیک تاک و توییتر و به نگرانی‌های برخی قانون‌گذاران پاسخ دادند. اما دولت و مجلس ملی فرانسه برای تضمین آزادی سخت جنین از طریق قانون اساسی کشور گام مهمی رو برداشته. دولت فرانسه به دنبال اونه که حق سخت جنین با قرار گرفتن در قانون اساسی به مرحله غیرقابل بازگشتی برسه. شهاب عموپور گزارش میده.
مجلس ملی فرانسه با اکثریت قاطع آرا تصویب کرد که حق زنان برای سخت جنین در قالب یک آزادی تضمین شده درون قانون اساسی فرانسه گنجانده شود. لایحه مرتبط روز سه‌شنبه با 493 رأی موافق در برابر 30 رأی مخالف به تصویب رسید.
مجوریته 262 pour 493 contre 30. L'Assemblée nationale a adopté.
گابریل اتال نخست وزیر فرانسه بعد از تصویب لایحه تازه در مجلس گفت که فرانسه به یک پیروزی بزرگ در راستای حقوق زنان دست یافته است. او این موفقیت را به معنای به رسمیت شناختن و دفاع از حق زنان برای تسلط بر بدنشان عنوان کرد.
Le droit à l'interruption volontaire de grossesse au sein de notre texte fondamental de notre constitution.
خانم اورور برژه وزیر برابری جنسیتی نیز گفت که فرانسه دارد یک اقدام تاریخی را انجام می‌دهد. در جمهوری فرانسه از سال 1354 خورشیدی به بعد انجام سخت جنین دیگر جرم‌انگاری نمی‌شد و قانونی بود. اما در قانون اساسی این جمهوری اصل و ماده‌ای وجود نداشت که حق یا آزادی سخت جنین را تضمین کند. امانوئل مکرون رئیس جمهوری کنونی فرانسه در همراهی با انجمنها و احزاب تلاش بسیار کرد تا ضمانت انجام سخت جنین از طریق قانون اساسی کشور فراهم شود. او پیشتر وعده داده بود که در سال 2024 این امکان طوری تضمین شود که دیگر کسی نتواند شرایط را به عقب بازگرداند.
Pour assurer solennellement que rien ne pourra entraver ou défaire ce qui sera ainsi
لایحه‌ای که اکنون با همراهی نمایندگان جناح چپ و بخشی بزرگ از جناح راست در مجلس ملی تصویب شده است، مخالفانی هم در جناح راست و به ویژه در جناح موسوم به راست افراطی دارد. لایحه تصویب شده در مرحله بعد باید در مجلس سنا هم تصویب شود. اریک دیپون مورتی وزیر دادگستری میگوید که فرانسه به زنانش بدهکار است و او هم تلاش می‌کند سنا را متقاعد کند که مسئله آزادی زنان برای تصمیم گیری در مورد بدنشان را با گنجاندن در قانون اساسی نهادینه کند.
peuvent disposer comme elles l'entendent de leur corps.
اما در سنای فرانسه مخالفانی سرسخت در انتظار هستند، از جمله ژرارد لارشر رئیس مجلس سنا. او به خلاف مکرون میگوید از آنجا که امکان سخت جنین در فرانسه تاکنون با تهدید و مانعی روبرو نشده، بنابراین گنجاندن آن در قانون اساسی ضرورتی ندارد و از سوی قانون اساسی ظرفی مناسب برای پرداختن به حقوق اجتماعی نیست.
Je pense que l'IVG n'est pas menacée dans notre pays, mais je pense que la constitution n'est pas un catalogue de droits sociaux.
این لایحه اگر در مجلس سنا هم تصویب شود، در گام بعدی دوباره در میان مجموعه ای از نمایندگان دو مجلس ملی و سنا به رأی گذاشته می شود. اگر 3/5 حاضران در آن مجموعه رأی مثبت دادند، آنگاه حق زنان فرانسه برای پایان دادن خودخواسته به بارداریشان به عنوان یک آزادی تضمین شده رسما وارد قانون اساسی جمهوری 5 فرانسه می شود. در این صورت فرانسه در طی تاریخ به نخستین کشوری تبدیل می شود که این ضمانت برای شهروندان زن را از طریق قانون اساسی فراهم می کند.
بله، موضوع سخت جنین همواره در غرب و بسیاری از کشورها موضوعی بحث برانگیز بوده. در رقابت‌های انتخاباتی این موضوع بارها مطرح شده، مخالفان و موافقانی داره، بسیاری حق سخت جنین رو از حقوق زنان میدونن برای در واقع مدیریت زندگی خودشون و همینجور تسلط بر بدن خودشون، و مخالفان هم البته موضوعات دیگری رو مطرح میکنن. این موضوع حالا در فرانسه و همونطوری که در گزارش شهاب عموپور شنیدید در دولت و مجلس فرانسه بحث برانگیز شده و دولت مردان دنبال راهکارهای قانونی هستند تا این موضوع به مرحله غیر قابل بازگشت برسه و به نوعی قانون بشه و حق بشه. سپاسگزارم از همراهیتون با این بخش خبری رادیو فردا. من بنیامین صدر با شما خداحافظی میکنم. مرا دریاب که دل دریایی من بی تو مرداب است.